سپاسگزار. در واقع
خواهش
پس
میکنم.
ضایعات و فجایع این کودتای 28 مرداد همچنان تا امروز دامن ملت رو گرفته.
کاملا درسته. در واقع همونطور که گفتم این آقای خمینی و رژیمش در واقع محصول اون کودتای 28 مرداد، محصول در واقع دولت کودتایی است که سلطنت کودتاچی است که 25 سال در واقع مملکت قدرت مطلقه رو داشت.
بله، زمین سازی برای به حکومت رسیدن اون جناحی که باشون در کودتا نقش داشتن، دست داشتن.
بله، کاملا درست.
جناب زربخش، میخواستم لطف کنید بفرمایید که حال با توجه به این کودتای واقعا زشت و غیر ایرانی، غیر انسانی که انجام شد و این خیزش شکوهمند مردم و این مقابله ی مردم، این اولا چه آموزه های اون کودتا برای امروز ما داره و این دوتا کودتا چه تشابهات و یا تفاوت ها و چه شباهت هایی میتونن با هم داشته باشن؟
عرض کنم که تفاوت ها و شباهت ها، تفاوت اصلی و تمایز اصلی این هست که اون کودتا، شاید قبلا اشاره بکنم به در تشابهش که کوتاه‌تر است و بعداً اشاره کنم به در واقع تمایزها. تشابه این دو تا کودتا اینی که تقریبا تمامی کودتاها به خاطر حذف یک قدرت یا حذف یکی از قدرت‌ها یا عزل یک قدرت و تحمیل یک قدرت دیگه است.
بله.
28 مرداد در واقع عزل دکتر مصدق یا حذف دکتر مصدق بود و در واقع تحمیل حکومت وابسته به آمریکا و دربار پهلوی بود. اینا معمولا کودتاها به هر حال بر همین اساس عزل یا حذف یک قدرت یا بخشی از قدرت و تحمیل قدرت دیگه به عنوان جایگزین. این تقریبا در تمامی کودتاها به این ترتیب است. در این کودتا هم با اینکه ظاهرا مجرای کانال انجام انتخابات بوده، ولی دقیقا در واقع باز تحمیل یک قدرت و جلوگیری از قدرت دیگری است. قدرت دیگری که در واقع اون لااقل قانونیت و حقانیت داشت. این حالون اینه که این ویژگی عزل و تحمیل، عزل که تحمیل دیگری، در این کودتا هم مثل همه کودتاهای دیگه ما شاهدش هستیم. ویژگی دیگه تمام کودتاها اینه که کودتا همه در واقع ابزار تحقق کودتاها در حقیقت سرکوب است و خشونت و قوه قهریه و غیر از این هم تقریبا نمیشه تصور کرد، چون به هر حال بدون این با مقاومت روبرو میشه و به هر حال مقاومت از همون ابتدا باید در نطفه خفه بشه. این که به هر حال ابزار این سرکوب هست یا نمایش سرکوب یا بکارگیری سرکوب هست، بسته به هر حال همونطور که گفتم میزان مقاومته. این در واقع مشترک در تمامی کودتاها. در کودتای 28 مرداد 32 و کودتای 22 خرداد 88 تفاوت اصلی در اینه که اون کودتا توسط در جهت خاص سریع بیگانگان و با شرکت مستقیم اونها و همدستی نیروهای وابسته به اونها انجام میده، نیروهایی که به طور آشکار پرال وابسته به اونها بودن.
بله.
و در واقع برگماری جدید هم برگماری نیرویی که به طور کامل در واقع به اونها وابسته بودیم. شاید در اظهاراتش در موقع بازگشت به سلطنت بعد از 28 مرداد، بازگشت به تهران و به سلطنت، دیدار با هندرسون در تهران، در واقع میگه که به هر حال من مدیون شما هستم، مدیون آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و این را هیچگاه فراموش نمی کنم. این در واقع اون کودتا بوده. بنابراین موضوع هم روشن هست. در اونجا موضوع در واقع مسئله استقلال کشور و منافع ملی کشور است در برابر بیگانگان و نیروهای وابسته به بیگانگان. نیروی هم که حذف میشه در واقع نیروی مقابل اون بیگانگان هست و نیروی مخالف بیگانگان
بود
که خاص دکتر مصدق و نیروهای اون. در کودتای 22 خرداد 60 نکته جالب این است که در واقع به طور مستقیم کشورهای بیگانه که نبودن هیچی که حاکمیت جمهوری اسلامی تازه اونها را در واقع عامل تحریک مردم اعلام کرده. به هر حال یک چیز روشنه که این برخلاف کودتای 28 مرداد این مبارزه در دفاع از استقلال در واقع نبوده، مسئله اصلی مسئله استقلال کشور نبود و مسئله اصلی هم مسئله بیگانگان نبود، بلکه نیروهای درونی بودن، نیروهای ایرانی ظاهرن بودن، یعنی حکومتی که یک بخشی از مردم ایران هستن در حقیقت. در حالی که این مردم ایران میتونن این بخشی از مردم ایران هستن که جنایتکار هستن، فاسد هستن، ولی به هر حال اینا بیگانگان نیستند.
بله،
یک تفاوت اساسی اینا بیگانگان نیستند. موضوع هم مسئله استقلال و منافع ملی در برابر بیگانگان نیست، بلکه در واقع موضوع از یک سو مردم و یک حکومت هست و از سوی دیگه خود حکومت در درون حکومت هست، صف‌بندی در درون حکومت هست. در حقیقت لبه اصلی یا بلاواسطه در این کودتا بخشی از خود حکومت هست و این جالبه، یعنی بخشی از نیروهای خودی هستند که از طریق کودتا هست میشن. و این برای این موضوع وقتی شما نگاه بکنید به اتفاقاتی که بعداً افتاد، طرف‌های قضیه‌ای که در حال مغضوب شدن یا باید ترد بشن یا باید حذف بشن، نگاه بکنید از آقای موسوی، کروبی، خاتمی، رفسنجانی، نیروهای اصلاح طلبی که در حکومت بودن یا کسانی که به زندان افتادن و در زندان هستن یا در نمایش‌های تلویزیونی اینها را بودن، این در واقع کودتا علیه بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای خودی انجام گرفت. مصدق نه برای دربار نیروی خودی بود نه برای آمریکا و انگلیس، ولی اونایی که کودتا علیهشون انجام گرفت برای حذف شدنشون از حکومت، از آقای موسوی تا کروبی تا خاتمی تا رفسنجانی، اینا در واقع نیروهای خودی بودن، نیروهای درون نظام بودن. این تفاوت اصلی در این هست که همونطور که گفتم این کودتا برای حذف بخش قابل ملاحظه از نیروهای درونی نظام انجام میگیره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه، کودتا علیه رأی مردم انجام میگیره.
بله،
به هر حال رأیی که به هر دلیل درست یا نادرست مردم طی چند هفته فعالیت گسترده و سرانجام این چند هفته فعالیت گسترده ریختن رأی در صندوق ها بوده اینها.
بله،
بنابراین کودتا یک علیه بخش قابل ملاحظه از نیروهای درونی خود این نظام انجام گرفته، نیروهای خودی در حقیقت، و دو کودتا علیه خاص و رأی مردم که همون زمان در صندوق ها ریخته شده بود و اعلام شده بود و بیان شده بود. این در واقع این تفاوت بزرگی که یا تفاوت اساسیه که بین این دو کودتا که علیه قدرت خارجی و برای استقلال منافع ملی در برابر نیروهای خارج و این کودتا در واقع کودتای بخش قدرتمندتر حاکمیت علیه بخش دیگر به خاطر حذف این بخش، اون هم به صورت در واقع این گونه خشن نادیده گرفتن رأی مردم و در واقع عملا علیه مردم و در برابر مردم.
جبه در بخش این وابستگی اینها به روسیه و تأثیر نامرئی روسیه رو در این کودتا چگونه میشه تحلیل کرد؟
اصلا اینا فکر میکنم به هیچ وجه البته این قابل مقایسه نیست با جریان کودتای 28 مرداد، چون کودتای 28 مرداد همونطور که گفته اصولا برنامه ریزی شد.
بله.
از سوی آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شد با پول اونا. مسئله روسیه مسئله دیگریست. روسیه در واقع داره از این وضعیت، از وضعیتی که خودش نساخته، اونا خودشون ساختن اون کودتا و تحریک کودتا را، این وضعیت رو روسیه نساخت در واقع. این رأی ندادن، آوردن احمدی نژاد و جلوگیری از آمدن موسوی یا حذف این نیروهای درونی و غیره، اینا رو به هر حال این برنامه گذاری روسیه نیست. روسیه از آنچی که انجام گرفت و میگیره کوشش میکنه بهره برداری خودش رو کنه.
بله.
در یک موقعیت ممتاز برای بهره برداری از شرایط قرار گرفته. موقعیت ممتاز به این ترتیب که جمهوری اسلامی منفرده در جهان، بیشتر در غرب و در ارتباط با کشورهای غربی، شاید تقریبا تمامیت کشورهای غربی، و در معرض در واقع بایکوت هست، در معرض محاصره هست، در معرض برای فشارهای گوناگون اقتصادی هست، و این بهترین فرصت برای روسیه که از این طریق هم منافعش رو تضمین بکنه، در واقع جایگزین اون غیبت تمام کشورهای غربی بشه تا اونجایی که امکان داره، اینا هم از لحاظ اقتصادی منافعش تضمین بکنه، هم از لحاظ سیاسی با توجه به انفراد جمهوری اسلامی از طریق کمک به جمهوری اسلامی نفوذ خودش، نفوذ سیاسی خودش در جمهوری اسلامی افزایش بده، اونم به هر حال با شتاب یا با بوتهای بزرگ نفوذ سیاسی خودش رو در جمهوری اسلامی افزایش بده، موقعیت خودش در از این استفاده بکنه در آسیای میانه با بیشتر بهبود ببخشه. این در حقیقت روسیه با توجه به زمینه گسترده بهره برداری از این شرایط به کمک جمهوری اسلامی میاد برای اینکه بتونه هر چه بیشتر از این شرایط بهره برداری کنه، و جمهوری اسلامی هم که در واقع منفرد است در جهان چاره‌ای نداره جز از طریق باج هر چه بیشتر به روسیه در واقع کمک بگیره از روسیه در ازای دادن باجهای هر چه بیشتر. در این مقیاس کمتری این را چین هم البته انجام میده که عمدتا فقط در زمینه اقتصادی به نظر میرسه که عمدتا در زمینه اقتصادی باشه. بنابراین این همونطور که گفتم به هیچ وجه با کودتای 28 مرداد 32 و نقش آمریکا و انگلیس در طرح اجرای این کودتا قابل مقایسه نیست، بلکه بهره برداری هر چه بیشتر روسیه از شرایط به وجود آمده است. این شرایط رو روسیه به وجود نیاورد. بهره برداری هر چه بیشتر از شرایط به وجود آمده است و از کانال کمک به جمهوری اسلامی و همونطور که گفتم برای تامین هر چه بیشتر منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی هم امروز هم تا در آینده، که من فکر میکنم وقتی که چنین زمینه‌ای داشته باشه و وقتی که جمهوری اسلامی هم به دلیل تنگناها و استیصالش و انفرادش در واقع آماده باج دادن هرچی بیشتر باشه، طبعا روسیه از این موقعیت استفاده میکنه دیگه.
بله نهایت
در حقیقت نیروهای آزادیخواه و نیروهای استقلال طلب ایران هستن که باید صدای اعتراضشون را علیه این در واقع از یک سو بهره برداری های روسیه به زیان منافع ملی ما، به زیان آزادی و استقلال ایران، از یک سو صداش علیه روسیه باید بلند بکنه و از سوی دیگه علیه جمهوری اسلامی و باجداری جمهوری اسلامی.
دقیقاً. پس بله لطف کنید بفرمایید بپردازیم به تشابهات اگر تفاوت ها تموم شد.
بله، این در واقع تشابه همونطور که گفتم مسئله اصلی به این شاید بیش از همه اهمیت داشته باشه تر این تشابه این بکارگیری این خشونت و سرکوبه که جمهوری اسلامی هم در واقع همین کار را داره میکنه. و ببخشید یکی از تفاوت‌های اصلی که در واقع باید قبلا اشاره میکردم قبل از این پرداختن به مسئله خشونت و سرکوب
بقیه.
مسئله چگونگی مقاومته.
بله بقیه.
در تجربه سالهای 1331 و 32 اتفاقا مردم ایران زمانی پیروز شدند و به عنوان پیروزی تاریخی ثبت شد و توطئه بیگانگان و همدستان داخلیشون در هم شکسته شد که مردم ریختن در خیابان و با مقاومت و با پایداری خودشون در واقع اونها را ناگزیر از عقب نشینی کردن.
بله.
دربار پهلوی و حامیانش را ناگزیر از عقب نشینی کردن. در قیام تاریخی 30 تیر 1331 این متحقق شد و یعنی این که در حقیقت راه اصلی در هم شکستن توطئه‌های هر قدرتی قوام سلطنه وقتی که آمد کشتیبان را سیاست دیگر آمد و با نشان دادن در واقع سیاست نمایش سرکوب در واقع به میدان آمد ولی در حقیقت به سرعت در هم شکسته شدیم و قوام سلطنه شاه آمریکا و انگلیس ناگزیر از عقب نشینی بودند. در حالی که در 28 مرداد به دلیل شرایطی که به هر حال جای بحث جداگانه داره به دلیل عدم مقاومت عمومی نبود جنبش همگانی این کودتا در هم شکسته نشد و این کودتا پیروز شد. پیروز به این معنا که به هر حال مصدق حذف شد، تذکیر شد و شاه به سلطنت برگشتن. بنابراین این خیلی مهمه این نیم درس واقعا که این سلسله حلقه های توطئه‌ای که اشاره کردم از بعد از ملی شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد 32 این سلسله توطئه‌ها نشون میده که این توطئه‌ها فقط در یک صورت در هم شکسته میشه اونم از طریق مقاومت عمومی.
بله.
این برای نکته بود که
نکته بسیار مهمی هم بود
و اما در مورد ابزار تشابهات ابزار
جا زربخش میخواستم لطف کنید در مورد همین موضوع مقاومت عمومی یه مقدارم بیشتر توضیح بفرمایید.
در ارتباط با همین اعمال خشونت هم به این باز مجددان برمیگردم. فقط میخواستم این مسئله مهم را اشاره کرده باشم که در واقع تنها راه این تجربه تاریخی عمومی البته فقط ربط نداره به 28 مرداد و 32 اینها این یک تجربه همگانی است در واقع. و باز مجددن بر میگردم در ارتباط با جنبش جاری باز اشاره خواهم کرد. این مسئله خشونت همونطور که گفتم در حقیقت یک ابزار کودتاچیان همیشه اعمال به کارگیری خشونت و قهر و سرکوب منتها این حاکمان جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای در حقیقت با خوشمغزی به این مسئله سرکوب به عنوان راه حل برخورد میکنند. به این معنا با خوشمغزی که اصولا سرکوب میتونه شیوه معاصر باشه برای از پا درآوردن مردم و مقاومت مردم ولی سرکوب در ارتباط با شرایط معین تاریخی میتونه اثر بخشی و کارایی داشته باشه. سرکوب در سال 1360 این سرکوب که آقای خمینی چه بسا در واقع اون را به عنوان مدل داره سرکوب در 1360 کاربرد دیگری کارایی دیگری میتونست داشته باشه تا سرکوب در خرداد ماه 1388 و این چیزی که سرکوبگران در واقع به خصوص وقتی با بحران روبرو میشن، نمیتونن بهش فکر کنن، نمیتونن درست بیاندیشن و درست عمل بکنن، در همین جاست که همه جا اون وقت برای اونها عمومیت پیدا میکنه سرکوب و ابزار سرکوب خارج از شرایط زمان و مکان. در سال 1360 که این آقایون، آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و خمینی و دیگران در واقع متوسل شدند به ابزار سرکوب برای از پادر آوردن معترضین و منتقدین و مخالفین، در اون در شرایطی بود که هنوز جمهوری اسلامی در واقع در صعود بود، هنوز جمهوری اسلامی به ویژه شخص خمینی هنوز نماینده اون انقلابی به شمار می رفت در ذهنیت بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه که به خاطرش به پا خواسته بودند اینها.